سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی. جلسه 124، هفتم مرداد 1360 برابر با 27 رمضان 1401. موضوع اخلاص.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به اخلاص در عمل بود و اون روایت شریفه ای را که آثار اخلاص در عمل ایمانی که درونی است و از ذکر خداوند را در 40 روز بیان فرموده بود، در او صحبت بود که در روایت شریف داشت که امام باقر صلوات الله علیه فرموده بودند: ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل 40 یوما، او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوما الا زهده الله عز و جل فی الدنیا و بسره و بسره داعها و دواعها فأثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه. هیچ بنده ای نیست که اخلاص بورزد نسبت به ایمان به خداوند 40 روز یا نیکو یاد خدا کند 40 روز، مگر اینکه خداوند او را زهد عنایت می کند در دنیا و بینا می کند او را نسبت به مرض دنیایی و داروی این مرض، و سپس نتیجهش این می شود که پا بر جا و استوار می شود شناخت واقعی نسبت به حقایق در دل او، یا پا بر جا می نماید خداوند شناخت واقعی نسبت به حقایق را در دل او، و گویا می کند خداوند به سبب همین شناخت واقعیش به حقایق زبان او را دلی حکیمانه به او عنایت می کند و گفتارش هم حکیمانه می شود. تا اینجا در جلسات گذشته بحث شد. ثم تلا دارد، سپس تلاوت فرمود امام باقر این آیه را در اینجا: ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. اون کسانی را که گرفتند گوساله را، به زودی خشم خداوند و پروردگارشون اونها را در میابد. و ذلت فی الحیات الدنیا سینالهم غضب من ربهم و ذلت فی الحیات الدنیا. اونها در دنیا خار می شوند و خاری اونها را می گیرد. و کذالک نجز المفترین، این چنین ما جزا و کیفر می دهیم کسانی را که افترا ببندند به خدا. فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا. پس نمی بیند این شخصی که اخلاص این چنینی پیدا کرده بود و در رابطه با اخلاص زهد بینایی نسبت به درد دنیا و داروی آن پیدا کرده بود، استواری واقع بینی در قلبش خدا نهاده بود، زبانش را گویا کرده بود به حکمت، این شخص نمی بیند بدعت گذاران را مگر خار الا ذلیلا. و مفترین علی الله عز و جل، اونها را این چنین میبیند که دروغ به خدا میبندند و علی رسوله و علی اهل بیته صلوات الله علیهم اجمعین، و این که اینها افتراء میبندند به پیغمبر و افتراء میبندند به اهل بیت پیغمبر یعنی معصومین. ارتباط این تلاوت آیه شریفه ای را که امام باقر فرمودند با مطالب گذشته و سپس یک نتیجه گیری دیگری فرمودند که دارد ف لا ترا، که باز فای تفریع است اینجا. ارتباط با مطالب گذشته ای را که فرموده اند در ارتباط با اخلاص چیست؟ این را دقت کنید. در گذشته بحث راجع به اخلاص بنده بود، چه در رابطه با ایمانش چه یاد خدایش. بعد نتیجه ای را که ثمره ای را که از این اخلاص می گرفت، اثری را که بر این اخلاص مترتب بود، زهد، بینایی نسبت به مرض و معالجه اون مرض دنیایی، مسئله حکمت، ثبوت حکمت در قلب و گویایی زبان به حکمت. انسانی که در قلبش، در دلش خداوند حکمت قرار دهد، یعنی بینشی واقعی به حقایق، معلوم می شود این شخص در رابطه با این بینش واقعیش از نظر افراد اجتماع هم این بینش پیدا می کند که این خودش یک شاخه ایست از اون بینشی که خدا در دلش قرار داده. یک وقت هست بینشش از نظر جهان خلقت، شناختش در رابطه با جهان خلقت یک شناخت واقعی است و حقیقی است، یعنی درش هیچ خلافی نیست. این مسلم از روایت استفاده می شود، فأثبت الله فأثبت الحکمه فی قلبه. این یک شناخت واقعی و حقیقی پیدا می کند به حقایق. بسیار این همه ابعاد شناختی را شامل میشه، تمام ابعاد شناختی را، حتی شناختش در رابطه با افراد اجتماع هم مطرح میشود، با مسائل اجتماعی که در اجتماع بشری میگذرد شناختش نسبت به اون هم مطرح است. چون در مسئله اثبات حکمت در قلب یک بعد خاص را حضرت مورد توجه قرار ندادند، ولی در بین این شناختهای او به حقایق یک مسئله ای را به خصوصه حضرت طرح می کنند. ثم تلا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. این آیه شریفه در سوره اعراف است، مربوط است به مسئله حضرت موسی علیه السلام و این که حضرت رفتند به وادی طور، اون 40 روزی را که در آنجا بودند و سپس مراجعت کردند و دیدند بنی اسرائیل اینها گوساله پرست شدند. یعنی این اجتماعی را که اجتماع موحد بود به توحید الهی، این اجتماع که از نظر ظاهر موحدین بودند، اینها گوساله پرست شدند. این آیه شریفه در رابطه با اون مسئله است. ان الذين اتخذوا العجل، اون کسانی که گرفتند گوساله را، اینهایی که رفتند و تابع گوساله شدند، سینالهم غضب من ربهم، به زودی خشم پروردگار اونها اونها را میگیرد، احاطه میکند، و ذلتون فی الحیات دنیا، خاری در دنیا پیدا میکنند، که بحث تفسیریش راجع به این ذلت گاهی گفته می شود اون فرمان الهی بود که اینها بکشند یک دیگر را، یعنی گوسال پرستان را. بعضی گفتند مسئله نفی بلد بود که اخراج بشوند از اون منطقه و اینها باید بروند. و کذالک نجزل مفتری، این چنین ما کیفر می دهیم کسانی که افتراء ببندند به خدا. بعد حضرت بفرماید فلا فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا. این فا باز فای تفریع، کما اینکه در جملات قبل داشت فاثبت الحکمه فی قلبه و انطق بها لسانه، باز بعد فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا. نتیجه گیری دوم، حضرت روی این مسئله خاص انگشت می‌گذارد. معناش این است کسانی که نسبت به ایمانشان خلوص بورزند، نسبت به یاد خدا اینها خوب به یاد خدا باشند، یعنی خالص به یاد خدا باشند، پرستش‌های خالصانه بکنند، عبادتشان مخلصانه باشد، اینها اول زهد سپس بینایی به مرض دنیایی، بیماری دنیا و داروی آن، بعد نتیجه این که حکمت در دل آنها استوار، زبان گویا به حکمت، بعد که انه نتیجه‌ای بالاتر گرفته می شود و آن این است که اینها گوساله‌های زمانه را که میخواهند خطوط انحرافی در جامعه الهی ایجاد کنند، اونها را خوب شناسایی میکنند. اول حضرت آیه را تلاوت میفرمایند که مربوط است به مسئله بنی اسرائیل و اون جامعه بظاهر موحد الهی که گوساله پرست شدند، بعد می‌فرماید فلا ترا، فلا ترا صاحب بدعت، پس اینها نمی‌بینند بدعت گذاران را مگر خار، اینها فریفته افرادی که بدعت در جامعه میخواهند بگذارند فریفته اونها نمیشوند. و مفترین علی الله، اینو تشخیص میدن که اینها دارند دروغ به خدا میبندند. این مطالبی را که میگویند از مکتب الهی نیست. اون آهنگ دلنوازی که از این گوساله های زمان به گوش این افراد میرسد، اینها فریب و فریفته این آهنگ ها را نمیخورند. داستان گوساله معروف است. آمده بود و گذاشته بود و صداها ازش در می آمد. گوساله حضرت در رابطه با اون شناخت واقعی که عبارت از حکمت است، یه شاخش رو انگوش روش میذارن، فلات. یعنی اینها چنان دلشان در رابطه با حقایق محکم است، چنان بینایی باطنی پیدا کرده اند، یعنی خدا به اونها عنایت کرده است، که اینها بدعت گذاران پیششان هیچ جلوه ندارد، ولو در چی پوشش دین مذهب. فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا. اینا واقع بین میشن، جلوه نمی کند بدعت گذار پیش اینها، بلکه خار جلوه می کند و می فهمند که این افتراء به خدا می بندد، این افتراء به پیغمبر خدا می بندد. در این روایت ممکنه کسی بگوید که در رابطه با گوساله پرستی زمان حضرت موسی است. این که دارد فلا ترا صاحب بدعت الا ذلیلا و مفتریا علی الله عز و جل و علی رسوله مربوط اونجاست. جواب نه، یک معیار کلیست می فرماید. بعد دارد و علا اهل بیتهی صلوات الله علیه، یعنی اهل بیت هم پیغمبر اسلام. یعنی در هر مقطع زمانی این مسئله هست برای افرادی که گرایش به مکتب الهی دارند، این خطر هست و خطر این که گوساله ای پیدا شود و در رابطه با مکتب هم باشد و از اون راه بخواهد منحرف کند جامعه الهی را، در هر مقطع زمانی این است. اگر انسان بخواهد دست خوش انحرافات فکری از طریق فریب بدعت گذاران در جامعه اسلامی در جامعه الهی نشود، اون هم از این مسیر که افترا اونها به خدا ببندند، افترا به پیغمبر خدا ببندند، افترا به اوصیاء پیغمبر ببندند، دروغ ببندند و از این مسیر جامعه را به انحراف بکشند، اگر انسان بخواهد که گول این آهنگ های زیبایی که از این بدعت گذاران صادر می شود نخورد، اخلاص نسبت به عبادتش ببرزد، اخلاص نسبت به ایمانش داشته باشد. اونهایی که دست خوش این انحرافات می شوند، اگر پیگیری کنند باید برسند به اونجا. که اینها اخلاص در ایمان به معنای واقعی معلوم میشه نداشتن. اخلاص واقعی نسبت به اعمال عبادتی نداشتن، چون اگر اخلاص داشتند خدا به اونها زهد عنایت میکرد، بینایی عنایت میکرد، حکمت در قلبشون استوار میکرد و در رابطه با این حقایق را خوب درک میکردند و بلکه میدیدند و گول ظواهر آراسته را چه از نظر هیکلی چه از نظر گفتار گول نمیخوردند، بلکه اونهایی که در باطن افراد منحرف بودند اینها باطن منحرفین را هم می دیدند و می شناختند. لذا پیش اینها اون کسانی که منحرف هستند جلوه نمی کردند و اثر هم نمی کردند، بلکه خوار و ذلیل بودند. این جمله را که در آثار اسلامی است دارد، المؤمن ينظر بنور الله، یعنی چه؟ اولا در مسئله دید، همین دید ظاهری ما، هر دید ظاهری این چنین است: یک نگاه کننده می خواهد و یک چیزی که بهش نگاه افکنده می شود. تمام نیست مطلب، شیء سوم لازم است. مسئله چی؟ نور. بدون نور می توانیم ما چیزی را ببینیم؟ نمیتونیم ببینیم. در ظلمات این چشم ظاهری میتونه چیزی رو ببینه؟ نه. پس در دیدن سه چیز لازمه: اون کسی که میبیند به وسیله چشم، و اون شیئی که دیدار میشود، و نوری که او نقش دارد اساسی در این که انسان چیکار کند، بیننده اون چیزی را که میخواهد شناسایی کند ببیند. بی نور نمیشه، این مال ظاهر. خب چشم ظاهر آیا شناسایی که می کند بیش از ظاهر را می تواند شناسایی کند؟ نه. این چشم ظاهری توی وضع مازاد خاص و یک نور معین، یک مقدار نور معین ظاهر شیء را شناسایی می کنه، اما باطن شیء را با چشم ظاهر نمیتونید شما شناسایی کنید. میتونید؟ نمیشه. خب اینجا یک دید دیگری میخواهد و او مسئله باطن است. در باطن اگر انسان بخواهد باطن شخصی را بفهمد چگونه است، حقیقتش را که تعبیر به حکمت گفتیم علم به حقایق اشیاء است، حکمت بخواد حقیقت طرف رو بفهمه چیه، اینجا بیننده هست، یعنی اون که میخواد دریافت کند مطلب را که انسانیست، اون چیزی را هم که میخواهم شناساییش بکنم ببینم اونم هست، اما این نور ظاهری نمیتواند برای من آشکار کند اون چرا که حقیقت اوست. اینجا یه نور دیگه میخواد و اون نوریست الهی. المؤمن ينظر به نور الله، مؤمن به وسیله نور الهی میبیند، نظاره میکند. چقدر زیبا تعبیر شده، یبصرو نیست، ینظروست. فرق است بین یبصرو و ینظرو. در لغت میگویند نظر جایی استعمال میشود که انسان در اون مورد باید دقت بیشتر کند، چیزی است که باید روش تأمل کند، تدبر کند تا بتونه دریافت کنه. نظر، اینکه گفته میشه اهل نظر، یعنی اون کسانی که اهل دقت، تأمل، تعمق این چنین هستند. اما یبصرو معمولا در دید ظاهری مصرف میشه، معمولا این چنینه. اما مسئله نظر نه، یه دید دقیق تری است. دارد المؤمن ينظر بنور الله، مؤمن وسیله دیدش چیه؟ نور الهی است. یعنی مؤمن اون اعماق موجود را به دست میاره، به وسیله همین نور الهی واقعیت طرف رو شناسایی میکنه. این که در این روایت دارد به این که فأثبت الحکمه فی قلبه، استوار می کند خداوند حکمت را در قلب یک چنین انسانی که اخلاص ایمانی و اخلاص پرستشی دارد. معناش این است که نور الهی در دلش تابش می کند و این به وسیله این نور حقایق را دریافت می کند که من جمله از حقایق این است گوساله زمانش را که می خواهد بفریبد او را تشخیص می دهد و پیشش خار جلوه می کند، چون واقعیتش را می بیند نه ظاهرش را. یه صحبت در مسائل این است که خب انبیا می دانستند، بله، خب چه جور مردم؟ بله، اما مردم چون همشون دارای یک چنین حالتی نیستن، لذا انبیا از نظر من و اولیاء خدا مؤمنین مخلص، اینها اسرای دست این موحدین به ظاهر الهی بودند، چون اونها واقعیت رو می دیدند، می فهمیدند، ولی خب نمی توانستند در هر شرایطی اون واقعیت را بیان کنند. و لذاست که شما می بینید مکتب های الهی مسائلی رو که پیش میاد، اینها هر کدام در شرایط خاصی یک مسئله خاصی پیش میاد که این بحثی است و جای خودش و مربوط به بحث ما نیست. به این مقدار که این روایت شریفه یکی از ابعاد و شاخه‌های واقع بینی در رابطه با عمل مخلصانه را به خصوصه بیان می‌فرماید و او مسئله شناسایی انسان نسبت به بدعت گذاران که اونها را خار و ذلیل می‌بیند، یک مؤمن مخلص این چنینی. خب پس اگر انسان بخواهد به یک چنین حالتی الهی در رابطه با اعمال عبادتی و اعمال پرستشیش در رابطه با عمل صالح و نیک پیدا کند، راهش فقط همین است که اخلاص داشته باشد. اخلاص، مسائل قومیت، خودنمایی، ستایش، امثال این آ رو در رابطه با عملش کنار بذاره. هر عمل نیکی که انجام میده برای خدا انجام بده و این ثمرات رو ببره. دارد شخصی آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله. در روایت دارد به این که ان اعرابیان، اعرابی مثل این که از این بادی نشین ها بوده، آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، الرجل یقاتل حمیتن، شخص میره جنگ میکنه، جهاد میکنه، اما چی؟ بر مبنای قومیت گرایی، ملیت گرایی. و رجل یقاتل شجاعتن، شخص میرود برای خودنمایی در رابطه با شجاعتش و فرض کنید به این که تخصصش در امور جنگی جنگ میکنه. الرجل یقاتل لیرا مکانه فی سبیل الله. سوم، یه شخص هم میره جنگ میکنه، جهاد میکنه، اما فقط برای خاطر اینکه منزلتش رو در راه خدا ببینه. مقصد چی؟ خدا. فقال صلی الله علیه و آله و سلم من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله. اون کسی که جهاد کند، جنگ کند برای این که کلمت الله بالا رود، حق پیروز شود، حق برای این بره، کلمت الله یلعالیا، گفتار خدا او بالا رفت، مکتب الهی پیروز شود، فهو فی سبیل الله. این در راه خلاص در جد خلوص. باز یک روایت دیگری است، دارد شخصی آمد سوال کرد از پیغمبر اکرم، عمن یستنع المعروف، از کسی که عمل نیک انجام میدهد. بعد در روایت دارد او قال یتصدق، یا هر عمل نیک یا صدقه در راه خدا میدهد. فیحب ان یحمد و یؤجر، کار خیر انجام میده، صدقه میده، اما دوست داره به این که ستایش ازش بکنن. به 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 به، جناب حاج ممزکی فلان کار رو کرده مثلا فرض کنید. یا این که بهش اجر و پاداش بدهن. در روایت دارد فلم یتر ما یقول له، دارد حضرت چیزی جوابش ندادن به این شخص. حتی نزل، تا این که این آیه نازل شد، قوله تعالی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. کسی که امید دیدار پروردگارش را دارد، عمل صالح انجام می دهد و شرکت نمی دهد در پرستشش نسبت به پروردگارش، احدی را شرکت نمی ده. ستایش مردم، امثال اینها نخیر. خب من بحثم راجع به مخلصین تا اینجا این را خواهم تمام کنم، شاید انشاءالله از جلسه بعد راجع به مخلصین بگم، ولی به عنوان یک فهرست راجع به بحث من این رو عرض کنم. اگر کسی بخواهد اخلاص در مرحله اول رو داشته باشه، جلو بره، این رو در چهار چیز این رو عرض میکنم، این رو خلاصش میکنم، چهار چیز رو رعایت کن. قدم اول اخلاص که جلو میخواد بره. اول دین و روش عبادت کننده، این که میخواد عبادت خدا کنه، این بر طریق حق باشد. یعنی ایمان به مکتبی که دارد اون مکتب حق باشد. اول اینه. ممکنه یک کسی فرض کنید تابع یک از مکتب‌های الهی گذشته است، این میخواد پرستش کنه، نه، این باید اول بره چیکار کنه؟ اول بره مکتب حق رو به دست بیاره، تلاش کنه، بعد بره سراغ چی؟ عبادت کردن، یعنی عمل کردن. این دقت کنید، اول مسئله که دین و روش عبادتش را، اطاعتش را بر طریق حق استوار کنه، بیاد سراغ اون. دو، بایستی مطابق دستوراتی که از طرف خداوند در اون مکتب حق به او رسیده بر طبق او عمل کنه و صلاح اندیشی نکنه. یعنی از خودش چیزی اضافه نکنه به عمل یا از عمل چیزی کم نکنه. اون طور که خدا گفته است و در اون مکتب حق و روش حقی که بهش دست پیدا کرده عمل رو بر طبق او انجام بده، سلیقه شخصی به کار نبره. تجکردید که اینجوری بیشتر کیف میکنم اگر عبادت کنم، مثلا فرض کنید. نه، اون چه که خدا گفت. سه، مسئله آموختن نسبت به اجزاء و شرایط عمل. تا انسان نیاموزد دستورات را، خب نمیتوانه بر طبقش عمل بکنه. برود بیاموزد اعمال عبادتی را، جزئش چیه، شرطش چیه، دستورات چیه، خصوصیاتش رو یاد بگیره که اونگاه هست که بر طبقش عمل میکنه، نه زمیمش بکنه نه چیزی کسر کنه. چهارم، مسئله انگیزه، همینی که بحث بود راجع به اخلاص، انگیزهش نسبت به عمل، قصدش نسبت به عمل اطاعت امر خدا باشد. یعنی نه درش ریا باشد نه سمعه باشد، امثال اینها که در گذشته بیان کردیم. در این چهار چیز برای این که انسان گام اول رو بتوانه برداره راجع به اخلاص. بحث مراتب اخلاص بحث دیگری است. ما گفتیم گام اول، اول روش حق و دین حق، بعد مسئله عمل رو که به دست بیاره، کم و زیادش نکنه، یاد بگیره، بعدم نیتش فقط امر خدا باشه، اطاعت امر خدا باشه. این میشود یک عبادت مخلصانه در درجه اول، یعنی پله اول، تا بعد مسائل درونی رو چیکار کنه از نظر اخلاصی پیش ببره بره جلو. این تا اینجا بحث من راجع به مخلصین، یعنی به شکل فاعل تمام، که انشاءالله از فردا شب بحث مخلصین که از نظر مفعولی را اگر موفق باشم در این چند شب این رو بحث کنم. جملاتی از زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه دعای مکارم الاخلاق دارد. حضرت در دعایشان گفتند اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه. پروردگارا حالت مدارا و حلم به من عنایت کن در برابر دشمنی اون کسانی که اهل دشمنی هم. تغییر ده دشمنی سخت دشمنان را حالت مدارا و حلم به من عنایت کن که من نسبت به اونها دشمنی نورزم، حلم و مدارا کنم که به راه حق اونها را راه نمایی کنم. این بحثی بود که دیشب عرض کردم. در اینجا این جمله دو جور میشه معنا بشه. یکی این بود که به تعبیر ادبی به اعتبار اضافه به مفعول من معنا کردم، و اما معنای دوم به اعتبار اضافه به فاعل هم میشود معنا کرد این جمله را، و آن این است که از خداوند میخواهد که بغض اهل عداوت را نسبت به من عوض کن به محبت، که عوض دشمنی کردن به من اونها محبت بورزن. و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبت. پروردگارا عوضی که اونها با من دشمنی کنند کاری کن که به من محبت ببرزند نه دشمنی، تا باز این راهی باشد برای این که اونها را به هدایت بکشم. چون اگر جبهه گیری کرده باشه کار مشکله، قبلا موضعش رو مشخص کرده باشه نمیاد طرفم که بتوانم اصلاحش کنم. و من حسد اهل البغی المودته. باز این جمله هم در دو رابطه ادبی معنا می شود. یک، و آن این است که رشک مرا به کسانی که اهل بغیند، بغی یعنی اهل تجاوز هستند، اهل تجاوزند، تعدیند، اهل سرکشیند، رشک مرا به کسانی که اهل بغی و تعدی هستند به مودت و مهربانی مبدل کن. این در صورتی است که به اعتبار اضافه به مفعول معنا شود، و اما به اعتبار دوم یعنی به اعتبار اضافه به فاعل معنا این است: پروردگارا عوض کن حسد اهل بغی را نسبت به من به مودت و مهربانی. راجع به بغی یعنی تعدی کردن، تجاوز کردن، که باغی هم که گفته می شود یعنی اونهایی که تجاوزگرند. ما در روایات زیاد داریم که انسان بداند که یکی از چیزهایی که موجب می شود نعمتهای الهی اینها تغییر پیدا کند نسبت به انسان، بغی است، حالت تجاوزگری است. یعنی انسان از حق خودش تجاوز کند به حقوق دیگران، که این یه معنای گسترده است، حالا بعد عرض می کنم. یعنی از حق تجاوز کند به سوی باطل. اینم که گفته می شود باغی، یعنی اون کسی که از حق تجاوز کرده و به سوی باطل رفته. لذاست که در روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه می فرماید از ذنوب التی تغیر النعم البغی، از گناهانی که نعمت را تغییر می دهد بغی است، تجاوزگری است. بعد راجع به این که منشأ بغی چیست گفته می شود حسد است. یکی از نظر روانی یکی از منشأها برای تجاوز حسده. رذیله حسد که در انسان بیاد، انسان حالت تجاوزگری درش پیدا میشه. لذا در یک روایتی از امام صادق صلوات الله علیه می فرماید به این که ابلیس به جنودش می گوید بین این مردم حسد و بغ بیفکن. یقول ابلیس لجنودهی که القوا بینهم الحسد والبغ فانهما یعدلان الشرک، اینها معادل با شرک هستند. و این هم بدانید یکی از آثار بغی این است، باقی همیشه از بین می رود. اثر این سرکشی این است در دنیا، اثرش دنیایی است. در یه روایتی است دارند از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند به این که اگر کوهی بر کوه دیگری بغی کند، حالت سرکشی پیدا کند و تجاوز و تعدی، این رو خدا داغونش میکنه، میپاشونتش از این، حتی کوهی بر کوهی یه جمادات. برای خاطر این جهت که اثر بغی این است. ولی بغی دو جور است از نظر معنای لغویش. بغی از فرض به نفل داریم، بغی از حق به باطل داریم. اونی که زشت است، اونی که معصیت است، عبارت از دوم است. چون اول معناش این است، فرصتی نیست که اینها بحث بشه، جای خودش باید بحث بشه. بغی از فرض به نفل این است، انسان واجباتش انجام میده، بعد تجاوز میکنه، میره سراغ مستحبات. این خیلی خوبه، تجاوز خوبی است، این بغی خوبی است. واجبات انجام داده، مراعات کرده، حالا میخواد بره سراغ مستحباتش. میگن بغی از فرض به نفل. اما اون که زشت است و معمولا هم در او استعمال میشود، بغی از حق به باطل است. بحثم تمام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.